سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از شما که به برنامه پرتو نور توجه دارید. این روزها مصادف هست با ایام نهضت حسینی و سوالی مطرح شده توسط تعدادی از بینندگان که چرا فرهنگ دینی ما عملا رنگ عذاب خودش داره و رنگ سیاه غالب هست و در این مراسم آنچه که مشاهده میشه زنجیرزنی هست و به اصطلاح آزار دادن خود هست. در این مورد دعوت کردیم از جناب مهندس بازرگان تشبیارد و سوالاتی رو که پیرامون این مسئله هست باشون مطرح بکنیم که سوال اول رو عملا در مقدمه توضیح دادم. میخوام ببینیم که علت این که این بزرگ داشت به این صورت عمل میشه و رنگ عزاداری داره به خودش گرفته چی هست؟ خیلی متشکر آقای بازرگان بار دیگر تشریف آوردید، در خدمت شما هستیم.
به نام خداوند محسن که آفریدگار حسن و زیبایی چه در ظاهر و جسم و آنچه که مورد مشاهده ماست، چه خالق زیبایی ها در رفتار و اخلاق انسان ها و آفریدگار حسین ها و معلمین بزرگ شهادت و ایثار در جامعه بشریت. سوالی که مطرح فرمودند خب برای خیلی ها مطرح هستش که چرا این ایام که ملت ما از گذشته بسیار دور بزرگ داشتش رو هر سال تکرار میکنند به جنبه عذاب و ماتم و نوحه اختصاص پیدا میکنه. اون چه که غلبه داره جنبه ماتم و عذاست، نه جنبه آموزش و پندگیری و حتی جشن بزرگ داشته یک پیروزی و پایه‌گذاری نظام اخلاقی برتر. بنده فکر میکنم چنین توجهی یا چنین تمرکزی روی جنبه عزاداری بی ارتباط به تاریخ ما، به گذشته ما نباشه. هم ملاحظه بفرمایید که تاریخ شیعه به عنوان یک اقلیتی در اسلام یک تاریخ تراژدیک هست، یک تاریخ خونبار هست. شیعه یک اقلیتی بوده همواره، همینطور که ملاحظه می‌فرمایید به زودی بعد از پیامبر قدرت سیاسی جامعه منتقل شد به بنی مروان و بنی امیه و بنی عباس. بنابراین شیعیان همواره برکنار از قدرت سیاسی بودند. قتل عام‌های گسترده‌ای که از مردم مکه کردند، از مردم مدینه، کوفه، یعنی تنها شهادت امام حسین و یارانشون نبود. تا 200 سال بعد از هر نماز حضرت علی رو لعنت می‌کردند. یعنی قربتن الله مسلمونا که نماز می‌خوندن برای ثواب بیشتر لعنت بر اهل بیت پیامبر بود. بنابراین خاندان پیامبر در واقع اهل بیت، حالا عنوان شیعه بعدها گرفته شد، یه اقلیت تحت فشار، تحت سرکوب همواره بودند، زیر فشار و شکنجه و اعدام و قتل عام بودند. پس هم خود شیعه در طول تاریخش با درد و رنج و غم عجین بوده و هم ایران خودمون که در واقع پذیرای این طرز تفکر شد. ایرانی ها اون مذهب عامه رو، یعنی اهل تسنن رو، کمتر پذیرفتن، عمدتاً به خاندان پیامبر توجه کردند و مذهب شیعه رو پذیرفتن. خود ایران هم در طول تاریخ میبینیم گذرگاهی بوده، چهارراه تاریخ بوده، مغولها، چنگیزها، ترکها، مرتب تاریخ ما همه زیر سم ستوران بودند، مردم قتل عامها میشدند، شهرها رو آتش میزدند، بر کوچک و بزرگ ره نمی کردن. بنابراین هم مذهب تشیع و هم تاریخ گذشته ما یه تاریخ تراژدیک هستش. بنابراین این ماجرای امام حسین، ماجرای کربلا، چون به صورت بسیار فجیع خاتمه پذیرفت، گویی ایرانی ها احساس میکردن که شرح حال خودشونه، انطباق داره با ماجرای تاریخی زندگی خودشون، به خاطر اینکه تو این زمینه درد و رنج و با گوشت و پوست و استخوانشون احساس کرده بودن، شرح حال خودشون میدیدن. عزاداری برای امام حسین به گونه‌ای تشفی خاطره برای خودشون بوده. شما ملاحظه فرمایید مهمترین کتابی که در ماجرای امام حسین نوشته شد، کتاب لحوف، حدود اوائل قرن یا اواسط قرن هفتم هستش، در دوران حملات مغول هاست. کتاب لحوف، لحوف سید ابن طاووس حدود سال 660-645 از دنیا رفته، یعنی همون ایامه. جالبه که قبلا چیز زیادی در کتابای اصلی تاریخ گفته نشده بود. شما ابن عسیر رو بخونید، یعقوبی رو بخونید، تاریخ طبری رو بخونید، کتابای گذشته‌ای که ما داریم زیاد به این ماجرا نپرداختن، ولی تو اون ایامه که این مسئله آگراندیسمان میشه. یعنی یه مقداری بازتاب حالتهای احساسی، روانی و عاطفی ملت ماست، هم ایران و هم مذهب تشیع. شما کتابای مهمی که تو این زمینه نوشته شده، اگه ملاحظه فرمایید، از اسامیش حتی به محتواش کار ندارم. کتاب طوفان البکا، بکا یعنی اشک، گریه، طوفان اشک، این از معروفترین کتاباست که راجع به نهضت کربلا نوشته شده. طوفان البکا، مفتاح البکا، کلید اشک، کلید گریه، یا محیط البکا، ببینید همش بکاه، یعنی اشک، گریه، یا محرق القلوب، آتش زننده دلها، محرق یعنی حریق، در واقع حریق میاد، محرق القلوب مال بله این بزرگان این اواخر بودن. در واقع این کتاب های اصلی که راجع به این ماجرا نوشته شده فوکس کردن روی مسئله عزا و ماتم. خب این جالب توجهه. البته میشه گفت که به خاطر فشار دیکتاتوری، استبدادی که بوده، سرکوبی که بوده، بیرودرواسی اعدام میکردن، قتل عام میکردن مردم یه شهر رو، مردم چاره‌ای نداشتن برای انتقال این پیام ها به نسل بعد، فقط از طریق روزه، عزاداری، کنج خونهشون تو زیر زمین بشینن عزاداری بکنن، چون نمیشده که صریحاً گفت پیام های امام حسین در برابر ظلم، ستم، دیکتاتوری چگونه است. یعنی هم ضرورت زمان ایجاب میکرده و هم اصولاً با طبیعت و در واقع روحیه ما ایرانی ها، یا شیعه به عنوان یه اقلیت مبارز همیشه انطباق داشته این. خب حالا جالبه که دوران فشار اینها اگر تمامم شده باشه، باز این عادت تکرار میشه، با اینکه دیگه تو ایران اون مسائل نیستش لااقل. یا در دوران فرض کنید صفوی، در دوران صفوی انتظار داره که آدم خب تمام بشه این عزاداری، ولی میبینیم تازه صفویه با اون سفرهایی که شاهان صفوی داشتن، شاه عباس ها به اروپا، به فرنگ به قول خودشون، اونجا وقتی عزاداری های مسیحی ها رو میبینند، همه اینا رو منتقل میکنن به ایران،
تشدید میشه.
مسیحی هم تو همین اواخر داشتن دیگه، اتفاقا این عزاداری ها، این علامت کتلی که ما داریم همون صلیبه. خود مسلمان ها اغلب توجه ندارن که عکسای زیادی من خودم دیدم در کتاب ها عزاداری هایی که در اروپای قرون وسطا بوده، آدم دقیقا احساس میکنه عکس از کوچه بازارهای تهران یا شهرهای خود ما انداختن در واقع. خب سوغاتی که در واقع تو اون سفرهای شاهانه به فرنگ میکردن در دوران صفویه، تحت تأثیر فرهنگ غرب، اون زیبایی هایی که تو اون مراسم و تشریفات و آداب بود، اینا رو وارد ایران کردن. ما اصلا این چیزها رو نداشتیم. منظورم اینه که در واقع یه مقداری هم آمیخته شد با فرهنگ مسیحیت. و جالبه که مسیحی ها اگه به سالویشن معتقد هستن که حضرت عیسی مصلوب شد بران که وسیله نجات انسان ها بشه، میبینیم همون عقیده هم وارد شیعه شده. شیعیان معتقد هستند، البته نه همه، ولی جمعی معتقدند و توده مردم چنین اعتقاد دارند که امام حسین میدونست شهید میشه، رفت که خونش ریخته بشه، خدا گفت که خدا دوست داره تو بری کشته بشی، در واقع او برای اینکه شفاعت امت رو بکنه. در بسیاری از ادبیات، در اشعاری که در گذشته میخوندن اینا موج میزنه. فراوان این منطق هست که امام حسین در واقع اون کارت سبز شفاعت امت رو گرفته. حالا چگونه ما میتونیم مشمول این شفاعت بشیم؟ همینطور که تو مسیحیت میگن، همینطور که عشق عیسی اگر در دلت باشه تو بخشیده‌ای و سعادتمند هستی، راهی بهشت میشی. این اعتقادم در شیعه وارد شده، همینی که تو اون ولایت رو، مودت رو، در واقع محبت رو داشته باشی و اشک بریزی که علامتش هم اشکه. حالا اگرم اشکت نمیاد تباکی بکنی، یعنی خودتو به اشک بزنی، یه کاری کنی که هرچی ممکنه اشکت بیاد. در واقع اون حربه اشکه. از بس هم گفته شده توی مساجد و تکایا و محافل مختلف مذهبی این جا افتاده، مردم احساس میکنن که اگر اشکی نریزند این مثل اینکه ثوابی حاصل نشده. اتفاقا در یکی از کتابای مرحوم مطهری هستش که ایشون میگه در اصفهان یک کسی که این دهه محرم رو گذاشته بود و دعوت کرده بود که روحانیون بیان صحبت کنن، خب آدم نسبتا روشن فکری بود و نمیخواست که این خرافات و اینا رو بگن و مردم رو به گریه بندازن و توصیه میکنه به اون حالا روزخان معروفی که توی منزلش میامده که نمیخوام از این چیزای حرام بگی. و وقتی که اون شروع میکنه به صحبت کردن، یه ساعت دو ساعتی که میگذره، سخنرانا خب موظف بودن چیزی تو اون زمین ها نگن، مردم دونه دونه بلند میشدن میرفتن و میگفتن که این نشون میده که نظرش پذیرفته نشده، حتما مورد اقبال خداوند قرار نگرفته که کسی اشک نمیریزه. اینم یه یادداشتی میده به اون سخنران که یه مقداری از اون حرامیا داخلش بکن. در واقع چون توده مردم علاقمند هستن، این چنین آموزش دیدن، همه تصور میکنن که باید اشکی ریخته بشه، گریه‌ای بشه، حالا باید به سینمون بزنیم یا زنجیر بزنیم یا قمه بزنیم. این تصور عمومی هست که با این کار مثل این که ثوابی حاصل میشه، ما کاری کردیم. یعنی این مشکل در واقع میخوام بگم یه ریشه تاریخی داره و یواش یواش رسوب کرده و جا افتاده و این تصور عمومی پیدا شده که اصلا بزرگ داشته امام حسین یعنی عزاداری، یعنی خودآزاری، یعنی خود رو در واقع زدن و خود رو به یه گونه ای آزردن برای اینکه شراکتی با اون مصیبت بزرگی که بر اونها رسیده ما پیدا بکنیم، در حالی که خب امام حسین برای چنین چیزی قیام نکردن و یک هدف و فلسفه‌ای در کارشون هستش.
متشکرم. آقای بازرگان، خب اون 600 سال اول رو بذاریم کنار که نه کتابی نوشته شد نه مطلبی در این مورد، چه به صورت سنتی و چه غیر سنتی. از 600 سال به بعد که یعنی میشه 800 سال تقریبا، در عرض 800 سال گذشته آیا مفتی یا شیخی یا عالم دینی نبوده که متفاوت فکر بکنه، یعنی جامعه رو با یک طرز تفکر دیگری نسبت به این مسئله آشنا بکنه که حداقل یه مسیر دیگری هم به موازات این طی می‌شده؟
بله.
اگر که ممکنه در این مورد هم توضیح بفرمایید تشکر می‌کنم.
بله فان، چون تو این ایام هم قرار گرفتیم، من یه مقداری نگاهی هم کرده بودم، یاد داشتایی هم داشتم. اتوان نشون میده که در تاریخ گذشته ما متواقعا خیلی ها معترض به این ماجرا بودند، یعنی بزرگان شیعه. اینطور نبوده که از اول چنین شیبه های مورد تایید بوده باشه. من دفعه گذشته اشعاری از مولوی خوندم، البته خب حالا مولوی یه فقیه نبود، یک به اصطلاح حتی خب شیعه هم نبود، که چگونه او معتقده که باید جشن گرفت، جشن شادی گرفت، برای اینکه بزرگترین پیروزی رو در واقع امام حسین آفرید با این کارش. او در این حال که فوق العاده تجلیل میکنه ولی معتقده به عزاداری نیست. اتفاقا در بعضی از چیزای شیعه هم من بعضی قسمتاشو براتون بخونم که ببینیم بزرگانی از علمای شیعه هم با این کار مخالف بودن. یکی سید محسن امین آملی، این نویسنده کتاب معروف اعیان شیعه است، از معتبرترین کتابای شیعه کتاب اعیان شیعه است. این در جلد دهم صفحه 363 میگه قمزنی نواختن طبل و شیپور، این چیزایی که خب محمول میزنن، و اعمالی از این قبیل به حکم عقل و شرع حرام است. این گونه اعمال موجب تمسخر و وحشی قلم داد کردن ما شده است. این از مراجع تقلید بزرگ شیعه است. اصلا میگه حرامه در واقع اینم. اتفاقا خلاصه این نوشته آیت الله امین عاملی رو آل احمد، جلال آل احمد، یک جزوه قبل از انقلاب نوشته بود، عنوانش عزاداری های نامشروع. ایشون خلاصه این رو، یعنی کسی مثل آل احمد که خب وابسته به روشنفکرهای جامعه ما بود، انقدر جلب توجهش کرده بود که یه عالم متفکر و بسیار معروف شیعه از این کارها رو حرام میدونسته. در یک کتابی به نام التنزیه لاعمال شبیه، اعمال شبیه یعنی این کارهای مثل تاعت شبیه سازی ها که میکنن، میگه با چنین اعمالی آبروی اسلام و تشیع را بردند. در زمان آزادی و قدرت شیعیان در دوران مأمون آل بویه و اوائل حکومت عباسی که علمای بزرگی چون شیخ مفید و سید مرتضی بودند، نمی بینیم چنین اعمالی شده باشد. یعنی در واقع میگه زمان متفکرین بزرگ شیعه، فقهای بزرگ شیعه مثل شیخ مفید که از معروفترین متفکرین شیعه است، یا زمان سید مرتضی انصاری، میگه که اصلا چنین اعمالی نبوده. این اعمال زشت و نامشروع در اقامه عزا برای حسین از القاءات شیطان و از گناهانی است که خدا و رسولش را به غضب می آورد. میشه باور کردی همچین چیزی از طرف مرجع تقلید گفته باشه؟ امام حسین از کسانی که دست به چنین اعمالی می زنند بیزار است. دین اسلام دین عقل است و هر کار خلاف عقل حرام است. این وحشیگری ها چه در ایران، عراق، مکه یا افریقا حرام و مخالف دین و شرع است. شما اسلامی را که دین عقل است با رفتارتان در انظار عمومی بی‌آبرو کردید. ببینید چقدر آزادگی میخواد که یک کسی در حد مرجع تقلید هست اصلا حرام بدونه این خودآزاری ها رو. این در اونم کتاب معروف اعیان و شیعه جلد دهم صفحه 363.
این از معاصرین هست؟
این آخر این
در چه سالی بود
شده؟
نه
اینا از گذشتگانه،
در واقع مثلا 100 سال گذشته.
بله دیگه، بله
100 سال گذشته.
بله. شما مثلا میبینید که از کسانی دیگه، از اکثر علمای نجف، مثلا سید ابوالحسن اصفهانی، حالا شاید توده مردم اینا رو درست نشناسن، ولی روحانیون یا کسانی که مطلع هستن از تاریخ روحانیت در ایران، اینا از بزرگترین مراجع شیعه هستن. سید ابوالحسن اصفهانی، میرزای قومی و کاشف الغطا که در نجف بود، اینا از فحول، از بزرگان فقهای شیعه هستن. اینا همه تو رساله های خودشون این کارا رو حرام دونستن در واقع. یا شهید ثانی، شهید ثانی دینام دیگه از قطب های بزرگشین، یعنی شیخ زین‌الدین حرعاملی، فقیه بزرگ و معروف شیعه است. اون میگه ضربه زدن به بدن، ضربه زدن به بدن و مجروح کردن و تراشیدن مو هنگام مصیبت حرام است. اینا نگفتن که حالا این کارا فایده نداره، میگن اصلا حرامه این کارها. یعنی تنها متفکرین گذشته نیستن، در زمان حاضر، یعنی از متفکرین فعلیمون هم ببینیم، از مثلا مرحوم مطهری، یه جای دیدن در این کتاب حماسه حسینی یه مقاله داره به نام تحریفات در نهضت کربلا، خیلی مفصله. در یه قسمتش میگه واقعه عاشورا مورد تحریف قرار گرفته است. معمولا عوامل تحریف در هر حادثه تاریخی را در اغراض دشمنان و عوامل عمومی آن جستجو می کنند، ولی متاسفانه در حادثه کربلا هر چه تحریف شده از ناحیه دوستان است. میگه توطئه خارجی نیست، خودمونیم که این رو تحریف کردیم. و از آنجایی که بشر تمایل به اسطوره سازی و افسانه پردازی دارد، توده‌های مردم خوششون میاد، هرچی بزرگش بکنیم پروبال بدیم، و حس قهرمان پرستی در بشر وجود دارد، این مسئله دامن زده شده است. حال اگر مردم برای نوابق افسانه درست کنند ضرر چندانی ندارد، ولی در مورد پیشوایان دینی چنین نیست و ضرر فراوان دارد. اینو کسی مثل استاد مطهری داره میگه، یعنی اینا دیگه معاصر ما بودند. میگه چرا اینطور شده؟ میگه خودمون تحریفش کردیم، این بزرگان دشمن خارجی نیامده. و عجیب اینه که هرچی زمان هم میگذره بیشتر دامن زده میشه به اون جنبه های باز خدازاری و عذاب و ماتم، در حالی که بزرگان شیعه، مذهب شیعه اون عقیده رو داشتن. این اواخر هم کسانی که مثل مطهری متفکر بودن، آدم های صاحب مطالعه، اهل تاریخ، اهل فقاهت، اهل فلسفه، دیدگاهشون این چنین بود. تو روشنفکرهای مذهبی هم اتفاقا دیدم بعضی از اشارات هست. دکتر شریعتی خب کتابای زیادی تو این زمینه نوشته. ایشون میگه که عاشورا و فرهنگ خون و شهادت در پیشینه تاریخی مردم این مرز و بوم همواره موتور محرک بسیاری از انقلابها و خیزشهای اجتماعی و سیاسی بوده و همواره یاد و ذکر این قیام و حرکت خون تازه‌ای بوده است که در عروق مردم خموش و خفته حیات و جنبش می‌آفریده است. حکومت صفوی، حالا ریشه شد دکتر شریعتی همون اسلام صفوی و علوی که جدا میکنه، میگه حکومت صفوی به دستیاری آخوندهای درباری و عمله زلمه، یعنی ظالمان، کسانی که عوامل اجرایی ظالمان هستند، برای آنکه از این تهدید مدام رهایی یابند و این خون تپنده و انقلابزا را به مخدر و مسکنی برای خلقهای ستم دیده مبدل سازد و حسین حماسه و ایثار را به حسین اشک و عزا تبدیل کند، با دامن زدن به آداب و رسوم انحرافی و سنتهای غلط عزاداری و حتی با وارد کردن آیین‌های سوگواری مسیحیان به ایران، اونم نشون میده که چگونه این رفتارها مال دوران قرون وسطای مسیحیته که الان مسیحیان کار نمیکنه. چیزهای گذشته قرون وسطای اونها وارد شده، عرض کردم با همون سفرهایی که شاهان صفوی به اروپا میکردند، با وارد کردن آیین‌های سوگواری مسیحیان به ایران تلاش کردند تا روح حماسه حسینی را منقطع کرده آن را به صورت یک سلسله آداب و رسوم تشریفاتی درآورند. در واقع این ظرف رو ما تو دستمون نگه داشتیم، محتواش رو از دست دادیم، پیام‌ها و هدف‌های این نهضت رو کنار گذاشتیم، بهش توجه نمی‌کنیم، تمام حواسمون به قالب هاست، به ظرف هاست، در واقع به پوسته خارجی هست. پوسته رو گرفتیم، مغز رو در واقع رها کردیم. در بعضی جاها اتفاقا من عرض کردم که در واقع به یک چیز دل خوش و نک رسیده. شما ببینید مثلا کسی مثل میرزا حبیب الله خاقانی که اسمشو مجتهد و شعرام گذاشتن، معاصر مظفرالدین شاه و ناصرالدین شاه، از اون موقع اتفاقا این اشعاری که خیلی جنبه بازاری هم داره شدت گرفته مردم. حالا مفهومش این حتی به شعر میگه، مظلوم شد شهید، بعد به شعر میگه بهر چه؟ بهر آن که خلق را شود شفیع. حسین در واقع کشته شد برای اینکه شفیع خلق بشه. شرط شفاعتش چه بود؟ نوحه و بکا، عشق بریز و نوحه بکن، در واقع از ما گنه و ز تو شفاعت. یعنی خود این یک احساسیه که ما عشقی بریزیم، این دیگه در مقام الهی مشمول شفاعت حسین شدیم و بهش در واقع شیشتم گش نصیب ما خواهد شد. منظورم اینه که رو این موضوع خیلی کار شده. تو آن نکته دیدم از یک آلمانی، ماروین آلمانی، این میگه که شهادت امام حسین خونبهای شیعیان شده است، به طوری که با ایمان به این شهید بزرگوار همه شیعیان معتقدند که آمرزیده خواهند شد. البته او نقل میکنه از علل و شرایع شیخ صدوق، مستند میکنه به کتابای شیعه. شیعیان این عقیده را از ما مسیحیان گرفتند، همان گونه که ما معتقدیم عیسی بار گناهان ما را به دوش گرفته و با اظهار عشق و شیفتگی به او راهی بهشت خواهیم شد. امام حسین نیز با شهادتش بار گناهان پیروانش را بر دوش کشیده است. یعنی اونا متوجه شدن که چه شباهتهایی وجود داره در این تبادلهای فرهنگی، چگونه همون اندیشه قرون وسطای عزاداران مسیحی وارد مکتب شیعه شده، در حالی که در قرون قبل از اون متفکرین بزرگ شیعه اصلا حرام میدونستن این کارا رو. ولی الان اگه کسی بخواد شک بکنه میگن این سنی وهابی بی اعتقاد، در حالی که متفکرین بزرگ شیعه مخالف بودن با این شیوه ها. در واقع اینو من خواستم فقط نقل بکنم که نظر من نیست، در واقع پایه‌گذاران مکتب شیعه خودشون در ابتدا چنین مخالفت هایی رو داشتن.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. این خب لیست 10-12 نفری رو منشن کردین، ولی باز این امای اینجا وجود داره، این سوال هست که با توجه به اینکه این صحبت ها شده از به اصطلاح علمای زمان این چندین صد سال، ولی باز هنوز اون روح به اصطلاح عزاداری غالبه. حالا عوامل دیگری قاعدتا در کار هست، عوامل اجتماعی سیاسی غیره ممکنه باشه که اجازه نداده اون نوع طرز تفکر هم جایی پیدا بکنه در جامعه. البته من هنوز فکر میکنم کافی نیست اون، شاید این لیست طولانی تر هم باشه، ولی شما در نظر بگیرید تقسیم کنید به 700-800 سال، مثلا ممکنه چند تا یه نفر یا دو نفر در اگه به صورت نسبی باشه، به صورت متوسط باشه، یه نفر دو نفر در سال اومدن یه همچی چیزی گفتن. این کافی برای یه جامعه به اصطلاح مذهبی نیست. این به کنار، ولی اون سال اول جای خودش هست که خب چرا اون غالبه، اون روش غالبه.
بله خب خیلی بجاست این سال که با وجود اینکه این متفکرین بزرگ در واقع از مراجع تقلید بزرگ شیعه مثل شهید ثانی، نمیدونم شیخ مرتضی، شیخ مفید، امین عاملی، اینها در واقع این چنین حرام میدونستن، پس چطور جریان سوق پیدا کرده به جنبه های عزاداری؟ بیشتر به نظر میرسه که فرهنگ عامه مردم، یعنی فرهنگ توده های شیعه مردم، او غالب شده. مثلا عرضه و تقاضا هست. وقتی که مردم دوست دارن که راه ساده رو داشته باشن، یه اشکی بریزن و با این عشق سعادتمند بشن، کمتر دیگه میل میکنن برن عمل صالح بکنن، جهاد بکنن، تلاشی بکنن. در واقع فرهنگ دینی جامعه به دست مداها افتاده. مداها اهل بیت میگن، مداها اسلام میگن. چقدرم تو ایران اینها قدرت دارن، غلبه دارن. آقای مطهری اتفاقا یک نقد خیلی سنگینی به اینها میکنه که چگونه در واقع مداها حاکم این فرهنگ شدن. مداها هم کارش مدحه. حالا بگذاریم پیامبر فرمود که احث و تراب علی وجوه المداهین، و کسی که مدح میکنه خاک بپاشید، در واقع کلیه. نه پیامبر اجازه میداد از خودش مدح بکنن، نه حضرت علی در زمان خودشون. حتی در یکی از خطب نهج البلاغه هست، وقتی که حضرت علی سخنرانی میکردن، یک کسی بلند میشه خیلی تجلیل میکنه، ولی صحبت رو قطع میکنن، میگن که ان من حق من از و جلال الله فی قلبه، کسی که خداوند یک جایگاه بلندی در قلبش داشته باشه، و جل موضعه من نفسه، یعنی خداشناس باشه، اون عظمت خدا رو درک کرده باشه، نتیجهش چی میشه؟ ان یسفر لعظم ذلک کل ما سوا، هر چی غیر خداست ناچیز و خار و صغیر و کوچک خواهد شد. اینه کسی خدا رو با اون عظمتش بشناسه، از یک انسان انقدر مدداهی و تعریف نمی کنه. در هر حال اینطوری که خود بزرگان آقای مطهری یا دیگران میگن، تأسف میخورن بر این که فرهنگ دینی جامعه شیعه به دست مداحان افتاده، مداحانی که زبان عربی هم اکثرا نمیدونستن از این ترجمه ها استفاده میکنن. معمولا خب اونا این درسای حوزه رو نخوندن، مداحای شعرهایی یه چیزایی رو از این طرف اون طرف یاد میگیرن، شعرهای کلیشه‌ای رو در واقع اینو همه جا تکرار میکنن، چون یواش یواش سلطه پیدا میکنن، میتونن قشنگ بخونن، حال بگیرن، عشق در بیارن، طبیعتا بازارشون میگیره دیگه. بنابراین مسئله عرض و تقاضاست. وقتی که یه مردمی اون درک و دانش دینی عمیق نداشته باشن، تن میدن به این که به جای اینکه امثال مطهری ها یا اون علمای بزرگ، که البته تعدادمون ها هم کم بوده، در ازای هر یک عالم واقعی دینی شاید 50 تا 100 تا مداح وجود داشته باشه، دور دست در واقع مداحان افتاده، بنابراین فرهنگ مردم نازل شده. شما مقایسه کنید اشعاری که تو این ایام میخونن، اشعار محتشم کاشانی رو که معروف ترین شعراست که همه جا به در و دیوارا زدن، اون چیزای سیاهی که هستش دور مساجد ما، شعرایی هست اینا مال محتشم، عمدتاً مال دوران قاجار بود، همه جا الان هست، بیشترین اشعار راجع به این ایام مال محتشمه. شما اینا رو مقایسه بکنید با اشعار سعدی، حافظ، مولوی، واقعا بازاریه این اشعار به صلاح که جنبه نوحه و اینها داره. منظورم اینه که از نظر ادبیات هم یه ادبیات برتر، ادبیات تجدد طلب نیست، یک ادبیاتی است که سطح توده مردمه، در واقع مردم رو میخواد به حال بیاره، به هیجان بیاره. باز این چه ماتم است که در خلق عالم است، نمیدونم، همش حالت تحریک کننده است، یک ادبیات فاخری نیست، یک ادبیات سطح بالایی نیست که اندیشه رو در واقع میدان بده، پروبال بده. خلاصش اینه که چون به دست عوام، توده مردم افتاده، اون اندیشمندان بزرگ تشیع هم کنار زده شدن، اونها هم جرأت نمی کردن در برابر اون چیزی که توده مردم میخوان مقاومت بکنن، مخالفت بکنن. اتفاقا مرحوم مطهری یک کتابی به نام مرجعیت و روحانیت، البته کتابی است که مجموعه مقالات مختلفی است، بعد از فوت آقای بروژردی نوشته شد، دو تا مقاله آقای مطهری داره، یکیش راجع به همین موضوعه که میگه که مراجع دینی ما در واقع اونا مقلد مردمن. میگه که در شیعه عالم دین، عالم که نه، روحانی نگاه میکنه مردم چی رو میخوان، چون زندگیش وابسته به اونهاست، وجوهات از مردم میگیره، سهم امام میگیره، طبیعتا نگاه میکنه که ببینه مریدا چی میخوان. یعنی به جای اینکه این رهبر باشه مردم به راهی سوق بده، نگاه میکنه اونا چی میخوان. میگه عملا رهبر ما توده های مردم هستن. اون وقت ایراد میگیره به روحانیت اهل تسنن. اونجا میگه چون سازمان های مذهبیشون دولتی هست، اونا به دست دولت نگاه میکنن، هیچ وقت مخالفت با سیاست های حاکم روز نمی کنن، با سیاست های دولت نمی کنن. سازمان روحانیت در کشور اهل تسنن چون وابسته به دولت، نگاه میکنه دولت چی میخواد. روحانیت شیعه چون وابسته از نظر اقتصادی، بند نافش به توده های مردم، به وجوهاتی که بازاری ها باید بدن، به سهم امام، به خمس وابسته هست، بنابراین به توده مردم نگاه میکنه. این انتقاد بنده نیست، انتقاد شخصی مثل مطهری است در واقع. نقد روحانیت رو که میکنه، نقد حوزه‌های علمیه، میگه این بزرگترین آفت ماست، ما باید انتقاد بکنیم، رد بکنیم اون چیزی که تودای مردمه، ولی دستگاه روحانیت در واقع اینجور وابستگی پیدا میکنه. نمیگه که همه 100% این چنینه، میگه اون چه که توده در واقع روحانیونه گرفته، این وابستگی به طبقات عوام هست. و خب چون از طرفی هم روحانیون استثناء هستن، کسانی که خودشون کار بکنن و درآمدی داشته باشن، شاید بیش از 95%شون از طریق سهم امام، در واقع خمس و زکات زندگی میکنن، بنابراین میشه یه بیزنس خودش، میشه یه جاب. بنابراین کسی که میخواد زندگیش رو هم داشته باشه، قاعدتا حرفی نمیزنه که مردم اون محله که حالا این آقا رو تو این مسجد گردن و بر اون منبر قرار دادن، از فردا بگن آقا خیلی ممنون، متشکرم، تشریف ببرین، یا دیگه وجوهات ندن، سر ماه بدون خرجی ماهیانه بمونه. چون این اشکال هست، تو قرآن تماما گفته انبیا هیچ کدوم پول نمی گرفتن، لا اسألكم علیه من اجر، هیچ پیامبری، هیچ مبلغ دینی اجر مادی نباید بگیره. ولی وقتی یه سازمانی وابسته شد به مردم و معیشتش در واقع موکول به مردم شد، طبیعتا نگاه میکنه که مردم چی میخوان، چی دوست دارن. و اینم از معضلاتی بوده، مشکلاتی بوده که باعث شده که با اینکه اکثریت علمای دینی ما میدونن که پیام امام حسین عزا نیست، هدف چیز دیگه‌ای بوده، ولی چون توده مردم اینجوری دوست دارن، اونا میگن خب خوبه دیگه، همین کارو بکنین دیگه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. بینندگان عزیز، چنانچه که در میان برنامه شما به ما پیوستید، بحثی رو داریم با جناب آقای بازرگان در مورد اینکه این ایام نهضت حسینی چرا برش غالب شده سوگواری و عزاداری برش غالب شده، که صحبتایی شد که در این چند صد سال گذشته بودن علمای دینی که فعالیتی داشتن در اینکه این حادثه رو به عنوان به نوع دیگری غیر از عزاداری مطرحش کنن و درسگیری ازش باشه، و علل اینکه اونها غالب نشده، در این قسمت آخر صحبت کردیم که به اصطلاح شرایط اجتماعی بوده که به اصطلاح مداحان بودن که دامیننت فاکتور بودن به قول معروف در جامعه. یه سوال دیگری که یکی از بینندگان عزیز هم مطرح کرده، برای ما پیغامی گذاشته، این هست که اصلا از یه بعد دیگری سوال کردن که خب اصلا کل این جریان از نظر تاریخی چقدر میشه بهش اطمینان کرد، با توجه به آنچه که این بیننده عزیز گفته، آنچه رو که ما مشاهده کردیم در دهه های اخیر و دیدیم که چه چیزهایی ممکنه نادرست پرزنت شده باشه به جامعه. خب اینم که 1300 سال 1400 سال گذشته بوده، تا چه حد این اطمینان هست به آنچه که به ما رسیده در مورد این اتفاق؟
بله، خب سوال دقیقیه. ببینید، اونهایی که در صحنه کربلا بودن همه شهید شدن، ولی به هر حال این ماجرا از طریق اهل بیت، خانواده، یعنی همسران و فرزندانی که زنده موندند، سینه به سینه البته بازگو شده. چند نفری هم بودند از اصحاب امام حسین که اونها قبل از اون روز عاشورا، شاید به دستور خود امام حسین اینطوری که میگن، اونها رفتند برای اینکه گزارشگر این وقایع بوده باشند، در واقع نقش و مسئولیت ثبت و ضبط این وقایع رو داشتن. اونها هم یه مقداری نقل کردن از جبهه مخالف، دشمن هم که شاهد و حاضر و ناظر بوده، اونها هم مسائلی رو مطرح کردن. بنابراین کل ماجرا یه تصویری ازش منتقل و منعکس شده. ولی حدود 260 سال بعد از این ماجرا اولین نوشته ها در واقع شروع شده به تنظیم و تدوین. شاید مهمترین و اصلی ترین کتابی که در این ماجرا نوشته شده است که در اون کتاب لحوفه که سال 600 در واقع 663 فکر میکنم فوت کرده، نوشتن
663 هجری. بله، پس بیشتر از 260 سال،
یعنی اول به صورت پراکنده،
یعنی از 260 سال بعد از اون به صورت پراکنده
شروع کردن پراکنده. و بعد یه کتاب جامعی که همه به اون مراجعه میکنن، لحوف هم به زبان عربی، البته مده ها نمیتونستن اون رو بخونه. یعنی مهمترین کتاب در واقع از قرن ششمه که نوشته شده، که اون شده ریفرنس همه کسانی که حالا این مسائل رو بیان میکنن. تو کتابای قدیمی اشارات زیادی نیست، تو تاریخ طبری چندان نیست، تو یعقوبی، تو خوارزمی، تو ابن عسیر، نمیدونم کتابای متعددی که ما داریم، تو ارشاد شیخ مفید مثلا، اینا اشارات خیلی کم هستش. ولی در کتاب لحوف هستش که این ماجرا رو کاملا در واقع شرح داده. کتابهای بعدی هم که نوشته شده از دوران صفوی است، عمدتا دوران قاجار، یعنی به زمان ما نزدیکه. این کتاب طوفان البکا، مفتاح البکا، محیط البکا، نمیدونم محرق القلوب، اینا همه کتابای جدیدی است که نوشته شده، مال فرض کنید 100 سال 150 سال گذشته هستش. بنابراین این مسئله مطرحه که یه چیزی رو که سینه به سینه نقل شده چقدر میشه گفت که آقا دقیقاً این کلمات همون سخنی است که امام حسین گفتن یا دیگران گفتن. من نمیخوام بگم نیست، اینا جعلیه، میخوام بگم جز قرآن برای مسلمان ها هیچ چیزی اصالت 100% نداره. خود پیامبر فرمودن، امامان گفتن که هرچی از ما به شما نقل شد به قرآن عرضه کنید، ما وافق القرآن فخذوه، هرچی موافق قرآنه بگیرید وگرنه ردش بکنید. حالا یه ماجرای تاریخی که سینه به سینه نقل شده قطعا نمیشه گفت آقا تمام این چیزایی که نوشته شده جمله به جمله کلمه به کلمه همون چیزاییست که اون بزرگان گفتن. اون فرض کنید رجزهایی که خوندن تک تک رفتن به جنگ، نمیشه گفت هموناست. ولی این رو هم نمیشه انکار کرد که بالاخره یک درصدی نسبتی از اون ماجرا رو داره، مثل هر واقعه تاریخی دیگه. یعنی قطعا در اینها حقایقی هست گفته شده، ولی مثل یه آیه آسمانی نمیشه انگوش گذاشت که این شرحی که مثلا توی این کتاب نوشته شده عیناً این اتفاق افتاده. اینو بنده که نمیگم، آقای مطهری و دیگران که شغلشون و کارشون اینجور چیزا بوده، تحقیق کردن، رشتهشون در واقع این بوده، اونا دارن توضیح میدن که چه تحریفات مفصلی شده. یعنی این ماجرایی که امروز به دست ما رسیده یه ملغمه است، یه مخلوطی است از حقایق و تحریفات و چیزایی که قلوب شده، ساخته شده، چون قصد این بوده که هرچه بیشتر مردم رو تحریک بکنن، احساسات به جوش بیاد، اشک بیشتری اگر بگیرن اون مجلس بیشتر گرفته. طبیعتاً وقتی که چنین نیازی هست، عرضه و تقاضاست دیگه، طبیعتاً هی زایش پیدا میکنه و قلوب میشه، زیاده روی میشه تو این مسئله. در حال به نظر بنده اون چه که هست باید الان بشه یه تصویه‌ای کرد و یه بازنگری به این ماجرا و اون نکات سرش رو از ناسرش در آورد،
جدا کرد. آقای مهندس، در ارتباط با علمای شیعه صحبت کردیم، فکر میکنم علمای اهل سنت هم در این مورد اعتقاداتی دارن نسبت به این واقعه. یعنی این رو اهل سنت فراموش نکرد، به قول من رو ایگنور نکرده این رو، و حالا من نمیدونم تا چه حد در کتاب هاشون این مسئله رو نشان دادن، ولی من با تماسی که با یک تعدادیشون دارم، زمانی که این ایام میشه اونها هم مراسمی رو انجام میدن و یادآوری هایی رو میکنن.
بله قطعا، خب در این که تردید نیستش، اونها که مخالف نیستن. من دفعه گذشته از مولوی اشاراتی کردم، مولوی که شیعه نبود، اهل تسنن بود، یا کسانی مثل اقبال لاهوری، فیلسوف بزرگ شرق، خب تحصیل کرده یه آلمان و اروپا، و اون خب بسیار ارادتمنده به امام حسینه، میگه چون خلافت رشته از قرآن گسست، خواست آن سر سلسله خیر الامم، بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کارید و رفت، موج خون او چمن ایجاد کرد، ملت خوابیده را بیدار کرد. شعر خیلی مفصلیه در واقع، حالا نمیخوام خستتون بکنم. او خلاصه میگه که اون انحراف بزرگی که در اسلام اتفاق افتاد و سلطنت به وجود آمد، حکومت شورایی مردمی تبدیل به نظام فردی شد، اون حسین که گل سرسبده اون مردم بود برخاست قیام کرد، چون صحاب قبله باران در قدم، بر زمین کربلا بارید رفت، لاله در دیناره ها کارید رفت. بعد میگه موج خون او چمن ایجاد کرد، ملت خابیده را بیدار کرد. بعد میگه تیغ لا چون از نیام بیرون کشید، لا او گفت نه، یعنی به این سیستم دیکتاتوری گفت نه، از دگ ارباب باطل خون کشید، نقش الا الله بر صحرا نوشت، یعنی گفت نه به اون چه که غیر الله، فقط الا الله رو نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت، راه نجات جوامع اسلامی رو از این فساد و دیکتاتوری در واقع بیان کرد. و آخرش هم میگه که بله رمز قرآن از حسین آموختیم، بله حالا یادم نیست شعرش، حفظ نیستم، در واقع میگه حسین رو هم به طور عملی قرآن از او یاد گرفتیم و میگه ای سبا ای پیک دور افتادگان اشک ما را بر مزار او رسان. با این که سنی هستش اقبال، ولی میگه اشک ما را بر مزار او رسان، یعنی اون هم واقعا شیفته و علاقه من در متفکرین اهل تسنن نسبت به این نهضت و این ماجرا ارادت فوق‌العاده‌ای میبینیم.
خیلی متشکرم از توضیح خوبتون در این مورد. آقای بازرگان، یک سوال دیگری مطرح هست و اون در ارتباط با اینکه خب حالا چه باید که و چه کسی یا گروهی یا سازمانی باید پا بگذاره و در این مورد نه که بگیم که اون مراسم عزاداری رو بزن، ولی حداقل جایی هم باز بشه برای کسانی که میخواهند به نوع دیگری تفکر دیگری رو داشته باشن در این مورد. یعنی اون احترامش هست، اون افرادی که واقعا دوست دارن به اون صورت عمل کنن خب به اون آزادی دارن که عمل بکنن، ولی اجازه داده بشه که در این نوع دیگر هم، برداشت دیگر هم افرادی فعالیت بکنن و به قول من رو پروموت بشه اون ایده.
نوازه فهمید مردم چند گروه هستن. یک گروهی که اصولا اعتقادی به این حرفا ندارن، نه حالا نهضت امام حسین و خود امام حسین و اماما رو پیغمبر و اسلام و دین و خب یه دید اصلا اعتقادی ندارن، برای اونا که خب مسئله حله، اصل ماجرا رو منتفی میدونن و میگن این دعوای قدرتی بوده به خاطر حکومت، یه دعوایی بین حسین و یزید شده و حالا اون طرف برنده شده، اینا هم برای قدرت میزدن و اونا مثل همینایی که هستن. یعنی بعضی ها که آزردگی پیدا کردن از یه سیاست هایی به نام دین، به نام اسلام، حالا در ایران یا جای دیگه، یک نوع عناد و دشمنی و ستیزی پیدا کردن با هر چیزی که رنگ دین و اعتقاد و یا اسلام بشه باشه. یه گروهی از مردم که کم هم نیستن، تعدادشون اصلا کل ماجرا رو یه خط قرمز روش میکشه. یه عده هم نه، میگن اصلا اصل حقیقت همینه، اتفاقا پیام امام حسین هم همین عزاداری ها و ماتم و گریه و عشق و آه و همین حرفا هستش و حرف زیادی هم نزنین، ما هم دلون میخواد این کار بکنیم، غم هم میزنیم، حالا میزنن تو امریکاش هم شنیدم میزنن. خب یه عده هم این راه رفتن به صورت اکستریم دیگه، هم اون طرف که دربست رد میکنه، این طرف که دربست قبول میکنه، هیچ جام جای اما نمیذاره که یه راه حل بهتری شاید باشه. یه گروه سوم هم هستن که میگن نه، چون تو این شفاعت و توسل و نمیدونم فرض کنید خدازاری اینا شرکه، اونا هم از زاویه در واقع دینی رد میکنن این قضیه رو. ولی به هر حال راه حل دیگه ای هم وجود داره که به هر حال یه چیزی که تو مردم رسوخ پیدا کرده، جا افتاده، فرهنگ مردم شده، برخورد قطع کردن و بریدن نمیشه باش کرد. ببینید بعد از انقلاب خیلی تلاش کردن که چهارشنبه سوری، سیزده بدر اینا رو حذف کنه، ولی هر چقدر حکومت قدرت داشته باشه نمیتونه با فرهنگ مردم در بیفته. مهم اینه که یک فرهنگ و آدم اصلاح بکنه، جهت درست بش بده. پیامبر اسلام هم وقتی آمدن نیومدن همه سنت ها رو قلم بزنن. تو عهدنامه مالک اشتر حضرت علی هم به مالک اشتر که میخواد بره مصر حکومت کنه همینو میگن که سنت هایی تو اون جامعه هست، سعی نکن اینا رو از بین ببری، سنت های صالحه ایره که سنت های درستی که بزرگان این قوم بهش رفتار کردن محترم بهش مرد. در واقع حالا جامعه ما، جامعه مسلمان شیعه عجین شده با این مراسم، این جزء روحش هست. آنچه که به نظر من عمل صالح، عمل مثبت، اینه که آدم بیاد پالایش بکنه، تسویه بکنه آنچه که پیام سازنده و مثبت داره از این ماجرای تاریخی که با فرهنگ ما عجین شده بگیره، اون جنبه هایی که دور از منطقه، دور از عقل هست، انطباق با موازین قرآنی نداره، کار فرهنگی بکنه، آدم به مردم نشون بده که اگر میخواین بزرگداشتی از امام حسین کرده باشید، او راهش، پیامش، سخنانش غیر از این هستش. او برای این آداب و تشریفات قیام نکرد. یعنی هرچی بیشتر اندیشه و سخنان اون امام حسین بیان بشه، او به نظر من میتونه این رو جبران بکنه، اصلاح بکنه. این میشه یه برخورده در واقع سازنده اصلاحی. نه اونایی که فقط به عزا پرداختن کاری از پیش میبرند و دردی از دردهای مملکت رو حل میکنند، درمان میکنند. البته جنبه تلطیف روحی و احساسات به جای خودش هستش. نه اونایی که سعی میکنن برخورد حذفی بکنن به نتیجه میرسن، قرن هاست که تلاش کردن نتونستن. اونایی که میخوان مبارزه کنن، دین رو حذف بکنن، قرن هاست این تلاش ها رو کردن. اونی که قدرت فرعونی رو داشت در برابر موسی و بنی اسرائیل که برده بودن، ضعیف و توسری خورده بودن، فرعون ها شکست خوردن، این ملت ها با این پیام های پیامبران پیروز شدن. حضرت عیسی رو اون شرایط سخت براش به وجود آوردن، اون شکنجه و آزارها. حکومت روم شرقی با اون اقتدارش میخواست اینا رو نابود بکنه، اونا رفتن در زبالدان تاریخ، ولی عیسی و پیامش و پیروانش موندن، این اقتدار و عظمت رو پیدا کردن. با اسلام هم از اول چقدر تلاش میکردن. یعنی یه مقداری آب در هاون میکوبن کسانی که برخورد حذفی چه با پیامبران و دین میخوان بکنن، چه با این ماجراهایی که در واقع نقش‌آفرین بوده، یه پرچم آزادگی، پرچم ایثار، پرچم انسانی رو اینا برافراشته داشتن. کاری که میشه کرد خدمت به بشریت، خدمت به هموطنان خود ما هست، اینی که سنت‌هایی که ریشه دوانده در جامعه ما شناسایی بشه، کشف بشه، مایه های مثبت و دینامیکش استخراج بشه و با اون چیزی که مخدره، مسکن هست و جنبه پوسته‌ای و ظاهری داره، اصالت دینی هم نداره، عادتی است که مردم کردن، با اونها مبارزه بشه، با خرافات، با حشف و زوائد مبارزه بشه، ولی اصل و اساس شناخته بشه و تقویت بشه. اون چی که خدمت محسوب میشه این چنین هست و این وظیفه بیش از همه قشر آگاه، روشنفکران جامعه و کسانی است که اعتقاد دارن و میدونن که چه پتانسیل نیرومندی در این پدیده های در واقع فرهنگساز و اخلاقساز مملکت وجود داره، اینها رو بتونن استخراج بکنن و در جهت رشد و رهایی ملت در بیارن.
خیلی متشکرم آقای منصف‌آزرگان. وقت ما تقریبا به اتمام رسیده. صحبت جالبی بود داشتیم در ارتباط با نهضت حسینی و برداشت‌های مختلف از اون، از دید جامعه عموم مردم و از دید به اصطلاح روشنفکران جامعه. تشکر می‌کنیم از توجه شما به برنامه پرتو نور. امیدواریم که در فرصت دیگر با شما باشیم. از شما تقاضا داریم که نظرات اصلاحی خود را برای ما از طریق تلفن و یا ایمیل بفرستید. با کمال میل در این باره، در این برنامه همطور که در برنامه‌های گذشته مطرح کردیم، مطرح خواهیم کرد. آقای مهندس بازرگان، تشکر میکنیم از حضور شما بار دیگر در این جلسه و به امید دیدار دوباره با شما.
متشکرم. منم تشکر میکنم از شما و از بینندگان عزیز و با آرزوی سلامتی و سعادت برای همه و موفقیت روزافزون برای همه هموطنان. متشکرم. شب خوش.